ایرانی ها رو تو دل ایرانی ها جرأت میدم. خیلی دوستش داشتی.
دشمن ها بدونن یه شیر خارم از ایما زنده ببونن. ریشش خواهد کرد، ریششون خواهیم کرد.
ایرانی اصیل بود جانشو، همه چیش وقت ایران کرد.
نگو چه کرد برای ایران، بپرس چه نکرد برای ایران، چه نکرد برای ایران رهبر نابغه ما.
تلاشی آقای ما نزداشت استثبار بیاد توی مملکت، آقای ما نزداشت غریبه دستش به خاک وطنمون بخوره، سرش زد اومد بود آقای من.
یاسین
ما بر جایی، ما ملت ما حسینیم، ما حسینی میمونیم، زینبی عزاداری میکنیم و ما بر جا میمونیم.
تا الان امیدمون به خدا بود، از اینجا به بعدم امیدمون به خداست. این نظام نظام ارزش هاست، نه نظام اشخاص. خیال کردن میتونن با شهید کردن آقامون پشت ما رو به خاک بمالونن، ولی خور خوندن.
از موشک های سجیل ما میترسن، دونه دونه ما یه موشک سجیلیم، ده برابر قدرتمندتر.
ما آماده شدیم، من طالب مرگم، من همه را میخوام ببینم واسه رهبرم.
مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
ای رهبر محبوب و شهید ما، از شما که سخن میگوییم هیبت شجاعت رو در ذهنمون مرور میکنیم. چه شجاعت با شکوهی داشتید وقتی که در جمعه نصر به نماز ایستادید و با صلابت خطبه خواندید. چه دلارام و محکم بعد از جنگ 12 روزه در حسینیه امام خمینی حاضر شدید. در فراز و نشیب‌ها چه کوبنده سخنرانی می‌کردید، چه آرام و مطمئن در مرقد امام خمینی حاضر شدید و نماز خواندید و آن نگین انگشتر شما ان معی ربی چه زیبا از توکل شما حکایت می‌کرد. و حالا ما با تحسی از شما شجاعانه خانه عنکبوت و کاخ فرعون را ویران می کنیم.
در یاری اسلام ما جام به کف داریم، در فتنه ها آینه مقداد و انباریم. مستحکم ما حیدری هستیم، آماده ی اذن جهاد رهبری هستیم. فتنه ی پوشالی دشمن حریف مشت آهنی نیست، اگرچه تحریم ها زیاده غیرت ما خریدنی نیست. شمر زمانه اگرچه داره میبنده رو خیمه ها راها، ما همه هستیم اونو میکنیم به فدای خط انقلاب. خصم اسرائیل و آمریکا و کفاری با اذن حق روزی پیروز میدانی در مسجد الاقصا نماز شد وصیت نامه شهید برای ما برگ براته پیروی از راه ولایت تنها وسیله نجاته جای شهدامون خالی مدیونشون هستیم ما همه یه روز به یادشون تو بقی به پا میشه سهم فاطمه تو مسیم مثل بره رو آب سجون و به هم هستیم در راه حق هستیم هر لحظه آماده از خشم ما لرزه به جان دشمن افتاده فتنه پوشالی دشمن حریف مشت آهنینی اگرچه تحریم ها زیاده غیرت ما خریدنی چمر زمان اگر چه داره میبند رو خیمه ها راه با همه هستیم اونو میکنیم به فدای خط انقلاب.
میدونی تو شرایط جنگی چی از خود حمله خطرناکتره؟ بی احتیاطی و رفتار ما. 6 مورده که خیلی سریع با هم بررسیشون میکنیم. اول از همه سکوت اطلاعاتی، یعنی هیچی از تحرکات نیروها، صدای آژیر، محل اصابت یا شنیدهات نگو و نذار دست دشمن بیفته. نقشه نفرست، لوکیشن نده، اگه چیزی دیدی نه توی گروه فامیلی بگو، نه استوری بذار، به جاش بیا با شماره اضطراری تماس بگیر. یادت نره کمپین نمیدونم برای حفظ امنیت ماست. اگه کسی چیزی پرسید راحت بگو نمیدونم، اطلاعی ندارم. دوم، مراقب تصویرایی که پخش میکنی باش. پیکر شهید، صحنه انفجار، خون، فریاد، آوار، اینا فقط روحیه مردم رو به هم میریزه. ناامیدی همون چیزیه که الان دشمن میخواد. مورد سوم، فضای سایبری و مجازی. روی هیچ لینک ناشناسی نزن، فایل عجیب باز نکن، با اپلیکیشن‌های غیر رسمی کار نکن و مهمتر این که اپلیکیشن‌های خارجی گوشی تو این شرایط آپدیت نکن. بعضیاشون ممکنه باعث شنود و ردیابیت بشن. و مورد چهارم، آرامش خودتو حفظ کن، مخصوصا جلوی بچه ها. و یه چیز دیگه، هممون باید حواسمون باشه که توی این شرایط دنبال کردن دائمی اخبار و جزئیات ریز و درشت خودش یه جور آسیبه. هوشیار باش ولی وسواس به خرج نده. مدام بالا و پایین کردن گوشی، چک کردن گروه ها، دیدن فیلم های دردناک و بیوقف شنیدن خبر بد فقط استرس میسازه نه آگاهی. پس به جای غرق شدن توی اخبار یه نفس عمیق بکش، منبع درست رو بدون و مراقب روانت باش. جنگ فقط بیرون نیست، توی ذهن ما هم هست، باید از اونم محافظت کنیم. و نکته پنجم، آماده سازی خونواده. کیت اضطرار، جای پناه، مسیر رسیدن به نقطه امن و نقطه قرار احتمالی خونواده رو مشخص کن. محض احتیاط همه چی باید تمرین شده باشه، منتظر روز خطر نباش، از الان خودتو آماده کن. و نکته آخر، اگه مورد مشکوکی دیدی مشخصات خودرو، موتور یا اون فرد رو به خاطر بسپر و برای نهادهای مربوطه ارسال کن. توی این جنگ عقل، سکوت و آمادگی سلاح ماست. با همین باید و نبایدای ساده امنیت خودمون و کشورمون رو حفظ کنیم. قبل از هر کاری به این فکر کن که این کار به دشمن کمک میکنه یا هموطنت.
ساعت 16:39 دقیقه است. دعوت میکنم شنونده برنامه باشید با عنوان تا پای جان برای ایران.
تا پای جان برای ایران.
سکوت‌هایی که صدایشان از هر فریادی رساتر است. کسانی که در تاریکی نقشه‌ها، در خطوط قرمز، در شب‌های بی‌نام آینده را هدایت می‌کنند. او یکی از همانها بود، آرام، بی صدا، اما درست در مرکز تصمیم. فرماندهی که هرگز نخواست به چشم بیاید، اما همیشه دیده می شد در نتیجه ها، در آرامش بعد از بحران. و حالا جای خالیش بیش از حضورش فریاد می زند. شهید علی شادمانی، فرماندهی بلند مرتبه از سپاه پاسداران که در سالهای دفاع مقدس جوانیش را در کوه‌ها و دشت‌های غرب و جنوب جا گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی شادمانی است، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همدان.
او فرماندهی بود که تجربهش از میدان ابزار تحلیل‌هایش در ستاد شد. در دامنه کوه‌های غرب، جایی که آفتاب روی دل مردم ساده دل می‌تابد، پسری از خانواده‌ای مذهبی و ریشه‌دار چشم به دنیا گشود. علی شادمانی متولد 30 شهریور 1341 در همدان، بزرگ شده که خانه ای بود که صداقت، دینداری و وطن دوستی در جان آن تنیده شده بود. پدرش از مردان با ایمان بازار بود و مادرش زنی صبور که سایه‌اش بر تربیت فرزندان افتاده بود. در همین خانه نگاه او به دنیا شکل گرفت، نگاهی بی ادعا اما پر از میل به مسئولیت. او کودکیش را با ساده زیستی گذراند و نوجوانیش همزمان با تنین شعارهای انقلاب رنگ تازه‌ای گرفت. هنوز 18 سالش تمام نشده بود که به جبهه رفت. مسیر زندگیش را در سنگرها ادامه داد، جایی که نه فقط مرد جنگ که مرد اندیشه شد. او از همان روزهای آغازین جنگ فرمانده بود، نه به حکم سال و سابقه که به صلابت و فهم موقعیت. جنگ شروع شد، جوانیش را در مرزهای غرب جا گذاشت. در همان ساعتهای اول خودش را رساند به خط مقدم. سردار سالار آبنوش، همرزم دیرین او، درباره آن لحظه ها چنین روایت می کند.
سهم خودم عنوان یک رزمنده افتخار این که شاگردی سپهبد شهید را سالها داشتم. سردار شادمانی زیاد دوست نداشت که دیده بشه. آقای شادمانی یکی از نوابغ علوم نظامی امنیتی کشور ما، بدون اغراق بگم در خطه قاره آسیا مثل آقای شادمانی شاید کمتر پیدا بشه. ایشان نبوغی داشتن بسیار بسیار نافذ و عجیب. ایشان از قبل از انقلاب و فعالیت انقلابی خودشون را داشتن. چون سرباز بودن، با علوم نظامی آشنایی اولیه داشتن، با پیروزی انقلاب یکی از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان همدان هستن. ایشان و یک جمعی ابتدا سپاه را تشکیل دادن. ما در واقع لایه دوم بودیم و همینجور تا پایان دفاع مقدس می‌دانم قاطع بگم رزمنده‌ای ما نداریم که تحت تعلیم آقای شادمانی نبوده باشه. خب ببین، فرماندهی دوران دفاع مقدس انتخابی از جایی نبود. رزمنده‌ها تو بدنه فرمانده خودشون انتخاب می‌کردن. هر کس که شرایطی داشت خود به خود بچه‌ها اینو می‌کردن فرمانده. ما خودمان بدنه تشخیص می‌دادیم از روحیات و رفتار و کردار و در واقع علم و دانش فرد. آقای شادمانی همون ساعت اول خود به خود برجستگیش برای همه اثبات شد و به عنوان مسئول و فرمانده همه پذیرفتیم بدون استثنا.
فرماندهی لشکر 32 افسرالحسین و بعد از آن لشکر 3 نیروی مخصوص حمزه بخشی از کارنامه میدانی اوست. او همان کسی بود که منطقه عملیاتی غرب کشور را بهتر از هر نقشه‌ای می‌شناخت. همدان، پاوه، مریوان و ارتفاعات مرزی به خاک آشنای قدم‌هایش بدل شدند. او از آن فرماندهانی بود که نقشه را از پشت میز نمی کشید، بلکه خودش با چکمه گلالو زمین را می دید و تصمیم می گرفت. در میانه همین سالها جوانی دیگر که بعدها به نامی بزرگ در ساختار دفاعی کشور بدل شد، برای نخستین بار با علی شادمانی روبرو شد. سردار قدیر نظامی، دبیر کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نخستین دیدارشان در همان سالهای جوانی چنین می‌گوید:
سال 58 زمانی که شهید چمران در محاصره ضد انقلاب بود در پاوه، خب سپاه همدان تازه تشکیل شده بود، من توی سپاه اومده بودم، مشغول شده بودم، نه به عنوان ما هم به صورت داوطلب و داوطلبان. به من گفتن که شما مسئول این هستی که افرادی که میان برای اینکه اعزام بشن به کردستان برای کمک به شهید چمران، حتما اون فیلم چه رو دیدید، همون داستان. گفتن که شما مسئول این هستید که ثبت نام کنید کسایی که داوطلب. من در ورودی سپاه یه جایی مستقر شده بودم تو پیشاهنگی سابق، دیدم دو تا جوان رعنا، حتی اون موقع من خودم 20 سالم، دو تا جوان رعنا وارد شدن و گفتن که ما داوطلبیم که بریم به کردستان. این دو نفر کسی نبود جز شهید تقی بهمنی و شهید علی شادمان که ما اسم اینها رو نوشتیم و نقطه آغاز یک عمر پر از افتخار و پر از ایثار و پر از مجاهدت. خب در حوزه‌های مختلف با هم همکار بودیم و دوست و برادر هم. خوشا والا ایشون که به عالی ترین مقام رسید.
آن دیدار نه یک آشنایی ساده، که آغاز درک یک شخصیت پیچیده بود. فرماندهی که در عین صراحت به طرز عجیبی متواضع بود، و این دو ویژگی از او چهره‌ای ساخت که در سالهای بعد هم در خط مقدم و هم در ستادهای راهبردی نقشی بی‌بدیلی ایفا کرد.
اما در مورد شهید شادمانی من عرض بکنم، در عرض 14 سال یکی از فرماندهانی بود که اصولا خستگی نمی‌شناخت، اصولا اهل خسته شدن و خستگی نبود، بسیار پرکار و با پشتکار بود. نکته بعد این بود که صحنه مسئولیت و مأموریت براش اصلا اهمیت نداشت. از میدانهای نبرد در جبهه های جنگ تحمیلی در جنوب تا شمال غرب تا شمال ایشون حضور پیدا کرد و در همه جا هم به عنوان یک فرمانده تأثیرگذار و بسیار بسیار مؤثر و تعیین کننده نقش بازی کرد. اما من به عنوان وظیفه چیزی که شاید کمتر اینجا بگم، من میخوام اینو عرض بکنم، شاید در بالاترین عنوان افتخارات ایشون در دوران انجام وظیفه پاسداری از انقلاب اسلامی، همین 4 روز آخر عمر مبارک ایشان بود که این رو بایستی در تاریخ زندگی ایشون و افتخارات ایشون ثبت بشه. و این چیزیست که کمتر بهش توجه میشه. در زمانی که ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی و امریکا در یک اتحاد و ائتلاف به صورت غافلگیرانه حمله به جمهوری اسلامی رو آغاز کردن و در همون ابتدا با ترکیب عملیات نظامی و امنیتی، یک عملیات بسیار پیچیده و بسیار مطالعه شده و بررسی شده، جمعی از فرماندهان بزرگ ما رو به شهادت رساندن و خسارت‌های زیادی با حملات هوایی به مناطق مختلف زدن، در این شرایط انتخاب ایشون، انتخاب سپهبد شهید علی شادمانی و انتصاب ایشون توسط فرماندهی معظم کل قوا در مسئولیت قرارگاه خاتم الانبیا، این بارزترین و شاخصترین مسئولیتی هست و مأموریتی هست که شهید شادمانی در طی 47 سال عمر پربرکت خودش به عهده گرفت، به عهدهش گذاشته شد. و این به نظر من مهمترین نقطه است. زمانی که مقام معظم رهبری در ایشان شایستگی هایی رو میبینن و لیاقتی رو حس میکنن که مسئولیت مهمترین قرارگاه نظامی و قرارگاه دفاعی رو و هدایت این قرارگاه رو به ایشون محول میکنن.
فرماندهی که در میدان تصمیم می گرفت در خانه شنونده ای آرام بود. پشت آن چهره بی ادعا ذهنی بود که نقشه ها را می فهمید و آینده ها را در میدان پیش از وقوع می دید. همسرش خانم فرجی سالها در سایه که همین سکوت مردی را شناخت که بیشتر از آن که بگوید عمل می کرد.
علی شادمانی همیشه خودش رو به عنوان یک سرباز و خدمتگزار مردم میدونست و روزی هم که با هم آشنا شدیم که صحبت کنیم در این مسئله، ایشون فرمودن که من همیشه تا آخر عمرم به عنوان یک خدمتگزار هستم و شاید خیلی شرایط سختی تو کارم برام پیش بیاد که امکان داره توی مناطق جنگی یا بتونم اصلا شاید اصلا یک سال نتونم بیام، چهار ماه نتونم بیام، شرایط زندگی با من خیلی سخته. که بعد گفتن که من به خاطر همه فداکاری شما 4 سال از این 8 سال دفاع مقدس رو به شما هدیه میکنم، تقدیم میکنم.
دختر شهید شادمانی وقتی از پدرش حرف میزند، نه از محبتهای پدرانه میگوید، نه از خاطرات خانه. او به نقطه ای اشاره میکند که کمتر کسی جرأت دیدنش را دارد، به این که دشمن از چه زمانی رد پدرش را گرفته بود.
ایشون فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بودن، یعنی فرماندهی جنگو داشتن دیگه، ستاد جنگ. و در خب این جنگ تحمیلی هم نقش بزرگی داشت، به خصوص بعد از اون حمله غافلگیرانه‌ای که رژیم صهیونیستی انجام داد. اینکه ظرف مدت 12 ساعت بعد از حکم رهبری، خب نیروهای مسلح آمادگی لازم رو داشته باشن و یک تاکتیک تهاجمی رو به خرج بدن و اون ضربات رو به رژیم صهیونیستی وارد کنن، قطعاً نیاز به یک نبوغ نظامی داشت. حالا یک قسمت پدر من بود، یک قسمت فرمانده آن ارتش بودن و همچنین سپاه، ولی خب مسئولیت اصلی ستاد جنگ با ایشون بود. و شاید حالا من تفسیری که دارم نسبت به پدرم این هستش که علی شادمانی مشهور بین دشمن و گمنام بین ملت ایران بودش، ولی خب دشمن قشنگ میدونست بعد از حکمی که برای ایشون قرار داده شد، در طی همون چند روز هم چندین بار اقدام کردن به ترور هدفمند پدرم. من این رو هم بگم، اصلا این جنگ حالا به کنار، دشمن 47 سال به دنبال ترور ایشون بود. یک زمان اوائل جنگ کومله و دموکرات ها بودن، دهه 70 منافقین بود، قبل از اینکه به فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا منصوب بشن، معاونت سردار سرفراز اسلام سپهبد رشید رو بر عهده داشتن.
برخی فرماندهان فقط در میدان می درخشند، اما برخی دیگر میدان را تحلیل می کنند، آینده را می‌خواند و قبل از آنکه حادثه‌ای اتفاق بیفتد برایش تصمیم گرفتند. سردار علی شادمانی از آن دست فرماندهانی بود که فقط به حال فکر نمی‌کرد، تحلیلگر دقیق آینده نبردها بود و نقشه‌خوانی‌اش همیشه چند گام جلوتر از بحران بود. سردار رضا طلایی نیک از همرزمان و همکاران قدیمی‌اش درباره بلوغ نظامی و بینش راهبردی او چنین می‌گوید:
فقط رضایت خدا براش ملاک بود ولا غیر. در عملیات کربلای 5 که بنده توفیق داشتم، ایشون در میانه عملیات کربلای 5 فرماندهی لشکر انصارالحسین به ایشون محول شد. خب به عنوان یکی از همکاران و همرزمان ایشون بلافاصله توانست در واقع یک قدرت تحرکی در لشکر ایجاد کنه که هم در جنوب در منطقه شلمچه لشکر انصارالحسین در واقع خط عملیاتی داشت و هم همزمان چند گردان رو آوردن در شمال غرب کشور در عملیات نسل 4، در عملیات منطقه ماوت عراق ایشون وارد عملیات شد و من شب عملیات و در قرارگاه خدمتشون بودم در یه شرایط سخت در واقع خاصی که در اون زمان در دو منطقه، هم جنوب هم غرب و شمال غرب، در واقع رزمندگان اسلام درگیر عملیات‌های گسترده‌ای بودند و این هنر فرماندهی سردار شادمانی بود. خب سردار شادمانی بعد از دوران دفاع مقدس یک تجربه و گنجینه در واقع ارزشمندی رو با خودش داشت که ایشون این نبوغ خودش رو در اختیار نیروهای مسلح و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی دفاعی کشور قرار داد و وقتی اومد در جایگاه‌های مثل معاونت عملیات نیروزمینی سپاه و بعد در معاونت عملیات ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفت، معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم، و در زمانی هم که به شهادت رسید در موقعیت فرماندهی و در حین انجام مأموریت به شهادت رسید. یعنی در مقری که داشت فرماندهی قرارگاه حضرت خاتم الانبیا صلوات الله علیه که عالی ترین قرارگاه عملیاتی کشور هست در زمان جنگ و مسئولیت فرماندهی جنگ در زیر فرمانده معظم کل قوا حضرت آقا به قرارگاه خاتم سپرده میشه. بعد از شهادت سلشگر رشید و در واقع این خلایی که پیش اومد، جز اولین نفراتی بود که در همون روز حمله رژیم صهیونی و جنگ تحمیلی رژیم صهیونی از آقایشون رو در همون 23 خرداد منصوب کردند. بنابراین این در واقع استعداد فرماندهی و استعداد طرح‌ریزی عملیاتی و استعداد دفاعی ایشون بود که حضرت آقا بهشون در واقع این حکم فرماندهی عالی ترین مقام در واقع نظامی کشور رو بعد از فرمانده معظم کل قوا در قرارگاه عملیاتی بهشون اعطا فرمودن.
دخترش خانم دکتر شادمانی و پسرش احسان شادمانی حالا این دو در جایگاه دو شهروند مسئول رو به مردم ایران ایستادند تا از نگاهی بگویند که نه در قاب عکس ها بلکه در قلب تصمیم ها شکل گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من احسان شادمانی فرزند سردار رشید اسلام سپهبد شهید حاج علی شادمانی هستم، کسی که در روزهای گذشته در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمون ایستاد و همراه با همرزمان عزیزش خونش رو تقدیم ملت ایران کرد. انشالله این خونها مایه وحدت ملی ما باشه و ما مردم ایران در کنار هم دیگه با صبر، با استقامت، با ایثارگری مسیر مبارزه با هر متجاوزی رو ادامه خواهیم داد تا پیروزی نهایی، آزادی قدس و رسیدن به ظهور حضرت بقیت الله.
ببینید پدرم در کنار اینکه خودشون رو سرباز رهبری میدونستن، سرباز مردم رو میدونستن، یعنی ایشون جان فدا برای یک ملت بودن. قطعاً اگر الان هم در قید حیات بودن این پیام رو برای مردم داشتن که این وحدت ملی، این همبستگی رو حفظ کنید و بتونید یک عملیاتی علیه جنگ روانی دشمن داشته باشید.
چند روز پس از انتصاب سردار علی شادمانی به فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، حادثه ای ناگهانی در یکی از مراکز راهبردی به مجروحیت شدید او انجامید. او بلافاصله به بیمارستان منتقل شد و چند روز تحت مراقبت بود، اما در 4 تیر 1404 بر اثر شدت جراحت به شهادت رسید. فرماندهی که سالها در میدانهای جنگ و راه برد پشت تصمیمهای مهم ایستاده بود، این بار خود در متن حادثه قرار گرفت و سرانجام در همان راهی که عمری برای آن زیست جان خود را فدا کرد. اما شهادتش نه پایان است نه نقطه سکوت، آغاز روایت تازه‌ای است از نسلی که آموختند سکوت هم میتواند زبان مقاومت باشد. سردار علی شادمانی رفت، اما پیامش ماند روشن و محکم تا پای جان برای